بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. المقام الثانی فی الاستصحاب و هو لغتا اول جلد سوم دیگه بله و هو لغتا اخذ الشی مصاحبا و منه استصحاب و اجزاء ما لا یؤکل لحمه فی الصلاة. خب من اجازه میخوام قبل از شروع بحث استصحاب یه ساختار کلی از بحث استصحاب خدمتتون عرض بکنم. اون ساختار کلی رو هم بهش توجه کنید و هم حالا منزل که تشریف بردید، حجره که تشریف بردید، یه ساختار یه صفحه‌ای به صورت نموداری بنویسید و همیشه لای کتابتون باشه. این چارچوب کلی مدام تو ذهن مبارکتون باشه و بدانید که تو استصحاب شیخ انصاری چی کار میخواد بکنه. ببینید یادتون باشه، حالا نمیدونم اون موقع دیگه کی کجا خونده درسش رو، در بحث عرض کنم رسائل، ابتدا که وارد رسائل شما شدید، مرحوم شیخ انصاری فرمود که مکلف وقتی به حکم شرعی توجه پیدا میکنه، التفات پیدا میکنه، وضعیتش از سه حال خارج نیست: یا قطع پیدا میکنه، یا ظن پیدا میکنه، یا شک. یا قطع پیدا میکنه، یا ظن، یا شک. خب بحث قطع رو که تو همون صد صفحه اول جلد اول در واقع تمام کردشون، بعد وارد بحث زن شد، زن رو هم تا آخر جلد اول تمامش کرد. جلد دوم رسائل، حالا با این عرض کنم کتابهایی که چاپ مجمع فکر اسلامی است، در جلد دوم وارد بحث شک شد. توی بحث شک ایشون فرمود حکم شک رو ما با در دو جهت باید بحث کنیم. گاهی بدون ملاحظه حالت سابقه است که شامل براءت و اشتغال یا احتیاط و تخییر میشه، گاهی با ملاحظه حالت سابق است که شامل استصحاب میشه. جلد دوم حکم شک بدون لحاظ حالت سابقه رو بحث کردیم، بدون لحاظ حالت سابقه رو بحث کردیم که اجمال مجاری و اصول رو اگر من بخوام عرض بکنم، یعنی این که شما بدانید که کجا باید بریم سراغ استصحاب، کجا براءت، کجا احتیاط و کجا تخییر، اینجور آقایون گفتن دیگه. حالا اون دو عرض کنم بیانی که مرحوم شیخ انصاری همون اوائل جلد اول داشت، یکیش این بود که ایشون می‌فرمود هر وقت شما شک کردید در حکم شرعی یا حالت سابقه ملحوظ دارید یا ندارید. اگر حالت سابقه ملحوظ داشتید دیگه سراغ براءت و تخییر و احتیاط نرید، برید سراغ استصحاب. حالت سابقه ملحوظ وقتی انسان داره همون رو استصحابش میکنه. اما اگر حالت سابقه ملحوظ نداشتیم چه کنیم؟ اونجایی که حالت سابقه ملحوظ ندارید کمکم کنید، یا شکتون در اصل تکلیفه، یا شکتون در مکلفون بهه. شک در اصل تکلیف مثل چی؟ من نمیدانم مثلا شرب توتون حرامه یا حرام نیست، نمیدانم دعا عند رؤیت الهلال واجب است یا واجب نیست. اگر شک کردید براءت جاری کنید تو اصل تکلیف. اما اگر نه، اصل تکلیف براتون محرزه، میدونید تکلیف دارید، مثلا ظهر جمعه من و شما میدانیم، کمکم کنید، که یه نمازی گردنمون هست، اما این نمازی که ظهر جمعه گردن من هست نماز جمعه است یا نماز ظهره، فرض کنید تردید کردیم، اگر شک کردیم این میشه شک در مکلفون به. شک در مکلفون به رو اگر شک در مکلفون به بود، یا احتیاط ممکنه، مثل همین نماز ظهر و جمعه که من هم ظهر رو بخونم هم جمعه رو بخونم، اگر احتیاط ممکن بود احتیاط میکنیم، اگر احتیاط ممکن نبود مثل کجا؟ مثل دفن میتی که مثلا منافقه، شما شک میکنید که آیا واجب الدفن است یا حرام الدفنه. خب اگر دوران ام بین محظورین شد، من نمیتونم هم دفنش بکنم هم نکنم، که دوران ام بین محظورین شد احتیاط ممکن نیست. احتیاط که ممکن نشد میشه چی؟ میشه تخییر. درست شد؟ این مجاری اصول. میخوام بگم اون قسمت دوم، اونجایی که لحاظ حالت سابقه رو ما نداریم، حالت سابقه ملحوظ رو ما نداریم، که میریم سراغ براءت و احتیاط و تأخیر، اون تو جلد قبلی انگار تمام شد. درست؟ حالا هر چقدر شو خوندید هر چقدر شو نخوندید کار نداریم. الان میخوایم بریم سراغ فرض شک، که من نسبت به حکم شرعی شک دارم، و حالت سابقه ملحوظ هم دارم به ملاحظه حالت سابقه. خب اینجا جای استصحابه که میخوایم بحثش کنیم. یادتون باشه همون اول جلد دوم دوستان ما بحث رو تو دو مقام بحث کردیم، گفتیم مقام اولش بدون لحاظ حالت سابقه است، مقام اولش، مقام دومش با ملاحظه حالت سابقه است. الان میخوایم تو مقام ثانی بحث کنیم. این کلمه المقام الثانی به اول جلد دو که مراجعه کنید، اینجا دو مقام رو تقسیم بندی کرد. حالا مقام ثانی رو فهمیدیم چیه، میخوایم وارد استصحاب بشیم. توی استصحاب دوستان، ایشون ابتداعا همینجور آرام آرام با من بیاید جلو، تو چند صفحه اول، یعنی دو سه صفحه اول، ایشون یه تعریف لغوی و اصطلاحی از استصحاب بیان میکنه و یه مقداری رو تعریف اصطلاحیش گفتگو میکنه. از ابتدای صفحه 13 بقیه کلام فی امور، ایشون یه اموری رو میشماره. یه بحث دوستان در استصحاب اینه که استصحاب اصل عملی است یا اماره است. اینا رو بحث میکنیم، اصلا فرق اصل و اماره چیه، قبلا گفتیم دوباره هم خواهیم گفت انشالله. عرض کنم محضرتون، آیا استصحاب اصل عملی محسوب میشه یا اماره؟ اماره بر چه اساسی، اصل عملی بر چه اساسی؟ این امر اول. عرض کنم بحث دوم و امر دوم این است که ما یه استصحاب شرعی داریم دوستان، یه استصحاب عقلی داریم. یعنی ولو شما فرض کنید هیچ روایتی مثل لا تنقض الیقین به شک در مورد استصحاب نداریم، بعضی ها میگن عقل دلالت بر استصحاب داره. درست شد؟ این ادله عقلیه ای که استصحاب رو دلالت میکنه چیه؟ تو امر دوم بحث میکنیم. امر سوم این است که استصحاب مسئله، اصلا بحث استصحاب یک مسئله اصولی است یا فقهی است؟ بحث اصولی است یا فقهی است؟ اصلا میگیم اصولی، چرا میگیم اصولی چرا فقهی نباشه؟ ما قواعد فقهیه داریم دیگه، تا چرا استصحاب به عنوان یکی از قواعد فقهیه مطرح نیست؟ اینو تو امر سوم بحث میکنیم. تو امر چهارم دوستان منات استصحاب رو بحث میکنیم، در صورتی که از باب تعبد حجت باشه، در صورتی که استصحاب رو به دلیل عقلی نپذیرفته باشیم، به دلیل روایات از باب تعبد پذیرفته باشیم، منات استصحاب رو اونجا بحث میکنیم. مقومات استصحاب رو در امر پنجم بحث میکنیم. مقومات استصحاب یعنی ارکان استصحاب رو که ایشون میگه دو تا رکن اساسی داره استصحاب، تو امر پنجم. تو امر ششم هم دوستان ایشون وارد تقسیمات استصحاب میشه و ذیل بحث تقسیمات استصحاب در امر ششم وارد اقوال میشه. اقوال رو دوستان ایشون ابتداء اقوال 11 نظریه در مورد استصحاب بیان میکنه و همون اول کارم میگه از این 11 تا نظریه به نظر من قول نهم درسته، قول نهم درسته. بعدم شروع میکنه برای قول نهم که نظر خودشه ادله ای رو اقامه میکنه. سه تا دلیل اساسی برای قول خودش، قول مختار بیان میکنه. بعدم میره سراغ ادله اقوال دیگه که اون قول اول مثلا دلیلش چیه، قول دوم دلیلش چیه. و این بحث دوستان، بحث ادله اقوال تا صفحه 190 طول میکشه، یعنی یک بحث نسبتاً مفصلی اونجا عرض کنم داره دیگه. از صفحه 191 شون وارد تنبیهات استصحاب میشه، 12 تا تنبیه داره عرض کنم. بعد صفحه 289 این 12 تنبیه خودش 100 صفحه کار داره. حالا تنبیهاتش چیه دیگه، اجازه بدید من الان یکی یکی نگم تنبیه اول چیه دوم چیه، این جای خودش انشاءالله میخونیم. صفحه 289 یه 30 صفحه ایشون شرایط عمل به استصحاب رو بیان میکنه، شرایط عمل به استصحاب. بعدم میره سراغ تعارض استصحاب با سایر امارات و اصول که حالا اونم یه بحث مفصل و پرکاربردیه توی فقه. اونجا انشالله از صفحه 320 به بعد انشالله تعارض استصحاب با سایر اصول و امارات رو در فرض تعارض چه باید کرد رو اونجا ایشون واردش میشه که حالا یه مقام اول داره و مقام دوم داره و مقام سوم داره تا صفحه 415. من تلاش کردم دوستان توی چند دقیقه ای یه نمای کلی و یک نقشه کلی از استصحاب رو براتون بیان کنم. گاهی آقایون، حالا این مال این درس هم نیست، هر درسی رو شما میخونید گاهی قبل از این که همینجور برید جلو یه تورقی بکنید، این مفیده براتون، یعنی توی جیرایی درس اثر داره. یه تورقی بکنید، ورقی بزنید صفحات بعدی جلوتر، مثلا جلدی که دارید میخونید، بحثی که دارید میخونید چارچوبش چیه، این کمکتون میکنه. منم هم تو همین راستا چند دقیقه وقتتون رو گرفتم. و اما دیگه وارد محتوا بخوایم بشیم چی میگیم، خوب عرضم رو دقت کنید دوستان. ایشون ابتدا میره سراغ معنای لغوی استصحاب. استصحاب در لغت به چه معناست؟ اصلا کار به استصحاب در اصطلاح اصولی الان نداریم. کلمه استصحاب چیه آقایون؟ بگی استصحاب مصدر باب استفعال دیگه. باب استفعال به چه معنا میاد؟ به معنای طلب معمولا میاد، یعنی معنای قالبیش معنای طلبه، درست شد؟ ایشون دوستان ببینید چی معنا میکنه. میگه استصحاب لغتا به معنای اخذ و شیء مصاحبن هست. یعنی چی اخذ و شیء مصاحبن؟ اخذ و شیء مصاحبن یعنی این که انسان یه چیزی رو اخذ کنه و به عنوان شیء همراه و مصاحب خودش قرار بده اون شیء رو، همراه خودش کنه به تعبیر دوستمون، درست شد؟ بعدشون میفهمد یکی از موارد استعمالش رو من براتون میگم. اگر کسی گفت استصحاب و اجزاء ما لا یؤکل لحمه فی الصلات، استصحاب و اجزاء ما لا یؤکل لحمه فی الصلات مثلا جائز نیست. این استصحاب اجزاء میتی که لا یؤکل لحمه، حیوانی که لا یؤکل لحمه، استصحاب این یعنی چی؟ یعنی اخذش کنی همراه خودت برداری. اگر یه چیزی رو همراه خودت کنی میشه استصحاب، تمام معنای لغوی تمام. البته دوستان من عرض بکنم براتون کجای این معنا طلب توش هست؟ هیچ. معنای طلب توی این معنایی که شیخ انصاری برای ما میکنه نیست. و لذا دوستان یه عده عرض کنم اشکال کردن به شیخ انصاری. مثلا مرحوم آقای حکیم در تنقیح ایشون میفرماید کلمه اخذی که ایشون گفته این ویژگی نداره، تو معنای استصحاب اخذ نیست، نه تو ماده استصحاب اخذ هست، کمکم کنید، نه توی هیئت استصحاب اخذ هست. یعنی اگر کسی اخذ نکنه اما مصاحبت اتفاق بیفته بازم استصحابه، لازم نیست اخذ بکنه، این اخذ ویژگی نداره. یا عرض کنم برخی دیگه گفتن که الاستصحاب لغتاً هو طلب الصحبه، یعنی اون معنای طلب رو آوردن، گفتن اصل در معنای استفعال باب استفعال طلبه، اینم به معنای طلب همراهی است و این طلب همراهی که اتفاق بیفته چه عقض باشد چه نباشد عرض کنم استصحاب هست. حالا معنای لغوی رو اشکال شما الان کار نداریم، این معنای لغوی که ایشون گفته روشن شد، اشکالم معلوم شد. و اما اون چه که برای ما الان مهم معنای بگید اصطلاحی استصحابه، برای استصحاب آقایون تعاریفی مطرح شده، بعضی ها تا 20 تا تعریف رفتن جلو شمردن، دیدن افراد مختلف استصحاب رو به انحاء مختلف تعریف کردن، تا 20 تا استصحاب، تا 20 تا تعریف. البته شیخ خیلی معطلش نمی کنه، یعنی اینجا زود جمعش می کنه. به شیخ میگیم آقا خب حالا تو بین تعریف هایی که اتفاق افتاده کدوم خوبه کدوم بده؟ ایشون میفرماید که اسد و تعاریف و اخسرها، یعنی چه اسد و اخسر؟ محکمترین و کوتاهترین. یعنی اگر یه تعریفی که به لحاظ اشکال کمترین اشکال بهش وارده و شاید نشه به راحتی بهش اشکال کرد و در این حال موجز و خلاصه و خیلی عرض کنم خدمتون با کلمات کم خلاصه ساندویچی بهتون تعریف استصحاب رو میده، اینه که بگیم استصحاب ابقاء و ماکان است. استصحاب یعنی چی؟ ابقاء و ماکان. ابقاء و ماکان. حالا ابقاء و ماکان یعنی چی؟ یک، چند تا نکته عرض کنم. یک، مرادمون دوستان از ابقاء حکم به بقا است، نه ابقاء تکوینی. ابقاء یعنی حکم به بقا. شما وقتی مثلا صبح وضو گرفتی، طهارت داشتی، الان شک میکنی سر کلاس چرتت برد، خوابت برد، وضوت باطل شد یا نه، چه کار میکنی؟ طهارت رو ابقاء میکنی، یعنی حکم به بقایش میدی. ابقاء تکوینی که معلوم نیست اتفاق افتاده باشه، ابقاء تکوینی که اتفاق نمیفته که، حکم میکنی به بقا. پس ابقاء به معنای حکم به بقا است، یعنی ابقاء خارجی مورد نظر نیست، بلکه حکم به بقا مورد نظره. حکم به بقا طهارت، حکم به بقا حدث، حکم به بقا زوجیت، حکم میکنیم به بقا. این یک نکته. نکته دوم این است که کلمه ماکان، ابقاء و ماکان، کلمه ماکان دوستان، کلمه ما موضوع است برای حکم به بقا. یعنی حکم به بقا میکنیم نسبت به چی؟ نسبت به ما، ماکان. این ما میشه موضوع. کلمه کانه هم وصف است برای ما. حواسم هستا مرادم از وصف آقایون وصف نحوی نیست که من بگید آقا کلمه کانه وصف ما نیست، نه، مرادم از وصف قیده، یعنی اونی که توضیح میده سلم برای موصول چیه؟ وصفه. کلمه کانه اینجا سله ماست، اما وصف، وصف معنای لغوی، یعنی توصیف کننده است. و کانه دوستان حواستون باشه ناظر به گذشته است. وقتی میگیم ماکان یعنی ماکانه، بگید سابقا، نه ما یکون، ماکان سابقا. حالا ایشون میفرماید تو این عبارت وصف کانه مشعر به علیته. یعنی چی وصف اینجا مشعر به علیته؟ یعنی اگر ما حکم میکنیم به بقای ما، علتش این است که این ما کان سابقا. دلیل حکم به بقای اون شیء وجود اون شیء است در سابق. یعنی اگر ما استصحاب میکنیم، چرا استصحاب میکنیم؟ چون یقینه، بگو، سابق داریم، چون کانه سابقا، این برای ما محرزه. درست شد؟ پس علت حکم به بقا را اگر از ما پرسیدن میگیم این کلمه کانت دلالت دارد بر این که علت حکم به بقا این است که موضوع در سابق موجود بوده. ولذا دوستان اگر جهت دیگری غیر از وجود موضوع در سابق سبب حکم به بقا بشود اون استصحاب بهش نمیگم. اگر دلیل دیگری غیر از وجود موضوع در سابق، یعنی شما یقین سابق نداری اما جهت دیگری باعث حکم به بقا شد، این استصحاب نیست. گاهی آقایون وجود علت باعث حکم به بقاه، یا مثلا فرض کنید وجود دلیل باعث حکم به بقاه، ایشون میفرماید اینجاها استصحاب نیست. مثال بزنم براتون، مثلا فرض کنید اگر یه مایعی مسکر بود، مسکر بود، الان هم مسکره و به جهت این که مسکر است شما حکم به حرمتش میکنید، میگیم اینجا اگر علت حکم حرمت بقاء سکر است، یعنی از باب این که هر مسکری حرامه، شما میگی اینم مسکره و این سکر سابقش الان باقی مونده، لذا من حکم به چی میکنم؟ حرمت میکنم. این حکم به حرمت از باب استصحاب هست یا نه؟ ایشون میفرماید از باب استصحاب نیست. درست شد؟ دلیلم همین جوره. گاهی دوستان حکم به مثلا حلیت شیر، اگر مثلا شما شیر رو تبدیل به ماستش بکنید، تبدیل به پنیرش بکنید، چون همون دلیلی که داله بر حلیت شیره، همون دلیل دلالت میکنه بر حلیت شیر در همه حالات. میگه اگر این شیر تبدیل به ماستن بشه باز اون حلیت وجود داره، همون دلیل اینجا هم میاد. اگر به واسطه وجود دلیل کسی حکم به حلیت کرد، اینو اسمشو استصحاب نمیتونیم بگذاریم. درست شد؟ ایشون میفرماید در صورتی ما میتونیم اسمشو استصحاب بگذاریم که وجود اون شی در سابق، یقین سابق ما سبب کشاندن اون حکم به زمان لاحق باشه. اینجا رو ما بهش میگیم چی؟ میگیم استصحاب. این عرض کنم تا اینجا. من اجازه میخوام تا اینجا رو بخونم براتون، بعد تتمش رو ببینیم چه کار باید بکنیم. نگاه کنید، المقام الثانی فی الاستصحاب و هو استصحاب لغتن در لغت اخذ الشیء مصاحبا، اخذ الشیء مصاحبا، یعنی ما یه شیء رو اخذ کنیم و همراه خودمون برداریم، این میشه چی؟ میشه استصحاب. یکی از موارد استعمالش رو بیان میکنه، میگه و منه از همین موارد است استصحاب اجزاء ما لا یؤکل لحمه فی الصلاة، استصحاب اجزاء بدن حیوانی که لا یؤکل لحمه در صلات، یعنی همراه برداشتن او، یعنی اخذش کنیم و او رو مصاحب خودمون قرار بدیم، یعنی اخذ اون اجزا و مصاحب شدن اون اجزا با ما در صلات، اینو بهش میگن استصحاب. حالا این معنای لغوی که ایشون ارائه کرد، اشکالاتی هم بهش وارد شده اشاره کردم، دیگه از این میخوایم بگذاریم، خیلی کاری بهش نداره. و اما اندل اصولیین، این اندل اصولیین عطف به کجاست آقایون؟ عطف به لغتنه دیگه، هوه لغتن، هوه اندل اصولیین. کلمه استصحاب در نزد اصولیین عرف به تعاریف، تعریف شده به تعاریفی. عرض کردم بعضی از محشین گفتن تا 20 تا تعریف بعضی ها ذکر کردن، که حالا کار به اون تعاریف نداریم. الان ایشون می فرماید اسد دوها و اخسرها ابقاء و ماکان. اسد یعنی محکمترین، محکمترین یعنی اونی که کمترین اشکال بهش وارده یا اشکالی بهش وارد نیست. مثلا از باب این که اشکالی بهش وارد نیست میگه اسد دوها. اخسرم که یعنی کوتاه، ابقاء و ماکان. خب کلمه ابقاء به چه معناست؟ میگه ول مراد بالابقاء الحکم بالبقاء، یعنی مراد از ابقاء، ابقاء خارجی نیست. شما یه وقت هست یه چیزی دستت ابقاش میکنی تکوینن، یا اگر کسی مثلا صبح طهارت داشته به زور چششو باز نگه میداره خوابش نبره، این ابقا کرده یا نکرده؟ ابقاء طهارت کرده، اما این ابقاء خارجیه، ما به این نمیگیم استصحاب. ابقاء یعنی حکم به بقا، نه ابقاء خارجی. ظاهر اولیه ابقاء، ابقاء خارجیه. من که صبح وضو گرفتم اومدم بیرون، چشمم خواب گرفته اما به زور خودم رو بیدار نگه میدارم، ابقاء طهارت کردم، اما این ابقاء خارجیه، این استصحاب نیست. استصحاب یعنی حکم به بقا، یعنی من شک دارم که اون طهارته بگو الان باقی مونده یا نمونده، حکم به بقایش میکنم، میگم انشالله این طهارت رو دارم، این میشه حکم به بقا. این یک نکته. نکته دوم، و دخل الوصف الموضوع. آقایون وصف چیه؟ موضوع چیه؟ وصف کانه است. حواستون باشه مرادمونم از وصف، وصف نحوی نیست که بگی این سل از وصف نیست، نه، مرادمون قیده. فل موضوع، موضوعمونم ماه. ما عرض کنم اینجا موضوع حکم به بقاست. میگه دخل وصف در موضوع این که کانه بعد از ما اومده مشعرون به علیت هیل الحکم، ضمیر علیتی هم میخوره به وصف، مشعره به این است که علیت دارد وصف کانه برای حکم به بقا، یعنی حکم به بقا علتش کانه است. کانه یعنی چی؟ یعنی وجود اون شی سابقا، یعنی یقین سابق ما، وجود اون شی در سابق علت حکم به بقاست. فعلت الابقا هو انه کان، هو علت ابقا، یعنی علت حکم به بقا این است که این موضوع قبلا و سابقا وجود داشته. فیخرج ابقاء الحکم لعجل وجود علته او دلیله، خارج می شود ابقاء حکم به خاطر وجود علت، مثل اون مسکریتی که علت حرمت مثال زدن، یا دلیلش مثل اون حلیت مثلا شیری که تبدیل شده به پنیر، یا عرض کنم ماست که اون دلیلی که دلالت بر حلیت شیر داره همون دلیل دلالت بر مثلا بگیم حلیت این ماست یا پنیر میکنه. یه سوال بکنم، عبارت تمام شد، فرق علت و دلیل چیه؟ من تمام شد حرفم، فرق علت و دلیل چیه؟ اول بگید چی هست دلیل، چیه علت چیه، تا بعد رابطش معلوم بشه. بعد دلیل چیه؟ دلیل هم حکم رو ثابت میکنم.
سبب وجود علت و دلیل میشه راه اثبات رو.
یه بار دیگه بگید.
علت میشه سبب،
خب،
ولی دلیل راه اثباته.
ببینید این حرف، حال شاید هم همین رو میخوان بگن کامله، من توضیح عرض کنم. ببینید به نظر میرسه علت نظر به جهت ثبوتی داره. مثلا اگر از شما بپرسن علت مثلا فرض کنید حرمت خمر چیه، چی میگی؟ نمیگید روایت امام صادقیه، میگی چی؟ میگی مسکریتش، مثلا میگید به خاطر که عقل رو زائل میکنه، این میشه علت، درسته؟ یعنی اون چه که سبب شده که شارع مقدس حکم حرمت رو برای خمر بیاره، درست شد؟ علت میشه همون سبب، یا به قول آقا منشأ، یعنی همون چیزی که باعث حکم شد. اما اگر به ما بگن آقا به چه دلیل شما میگی خمر حرامه، میگیم چون امام صادق فرمود، روایت داریم زراره مثلا از امام صادق مثلا، نه. یا به خاطر آیه قرآن، آیه قرآن دلیل هست، اما علت، علت همون اسکاریه که شارع به سبب او این حرمت رو آورده. لذا علت نظر به جهت ثبوتی داره، دلیل نظر به جهت اثباتی داره. علت نظر به جهت ثبوتی داره، دلیل نظر به جهت اثباتی داره. خب بگذاریم از این. بفرمایید. ببینید تعریف دیگه، بله میشه، میشه، اما با همین بیان در حد تعریف، چون ما الان نسبت به آیه و روایت که بحث نمی کنیم که. اگر آیه ای داشت و یک کسی میگفت این در حد دلیلیت نیست صرف اشعاره، ممکن بودی کسی تشکیک بکنه، اما تعریف میگه این نظر به همین عرض کنم خدمت شما، علیت داره. اگر نظر به علیت داشته باشه آره میشه، و ایشون هم خارج کرد دیگه، ایشون گفت فیخرج و ابقاء الحکم لعجل وجود علتی او دلیل. خب دوستان بزرگوار، خوب عرضم رو دقت کنید. مرحوم شیخ بهایی در کتاب زبده یه تعریفی از استصحاب کرده. ایشون شیخ انصاری می‌فرماید که این تعریفی که مرحوم شیخ بهایی در زبده ارائه کرده برمیگرده به همین بیانی که ما داشتیم، یعنی حالا به تعبیر دیگر میتونیم بگیم این تعریف ما برمیگرده به همون تعریف مرحوم شیخ بهایی. ببینید شیخ بهایی چی گفته، ببینید همین معنایی که ما از ابقاء ماکان فهمیدیم حرف شیخ بهایی هم همین هست یا نه. شیخ بهایی میگه که میدونید استصحاب چیه؟ استصحاب اینه اثبات الحکم فی الزمان الثانی تأویلا علی ثبوته فی الزمان الاول. تأویلا یعنی متکیان دیگه، اتکا داره. اثبات الحکم فی الزمان الثانی یعنی لاحق، تأویلاً علا ثبوت اون حکم فی زمان الاول، یعنی به تکیه این که این حکم سابقاً فی زمان الاول یعنی سابقاً دیگه وجود داشته، ما حکم میکنیم، اثبات حکم میکنیم نسبت به زمان ثانی، که این دیگه در واقع اون تأویلاً و نسبش و مفعول له بودنش اون علیت رو هم میرسونه. ایشون میفرماد در واقع این ابقاء ماکان برمیگرده به همین تعریفی که عرض کنم خدمت شما ایشون کرده. یا مرحوم شهید اول دوستان یه بیانی رو، تعریفی رو به علما نسبت میده، میگه ان القوم ذکروا ان الاستصحاب اثبات. ببینید ایشون چی میگه، میگه آقایون علما اینجوری تعریف کردن استصحاب رو، میگن استصحاب اثبات حکم فی زمان لوجودهی فی زمان سابق علیه. باز ببینید همون شده، اثبات و حکم فی زمان یعنی زمان لاحق، لوجودهی فی زمان سابق علیه. ایشون میفرماد اینم تقریبا همونه. نگاه کنید و الی ما ذکرنا، به همین تعریفی که ما کردیم، بیانی که ما داشتیم، یرجع تعریفه فی الزبده، برمیگرده تعریف مرحوم شیخ بهایی در کتاب زبده. به انهو ایشون گفته استصحاب اینه، اثبات الحکم فی الزمان الثانی تأویلا علی ثبوته فی الزمان الاول. بل نسبه شارح الدروس الی القوم، بلکه مرحوم شهید، بله شارح الدروس یعنی شارح کتاب دروس که مال شهید اول. شارح الدروس کیه آیون؟ بله ظاهرا محقق خانساری اگر اشتباه نکنم، محقق خانساری، بله آدرس داده پاورقیتون به مشارق الشموس، مشارق الشموس. الان من تردید دارم، حالا به طور قطعی نمیتونم عرض کنم، اما ظاهرا همون مرحوم آقای خانساری، البته این خانساری اخیر نه ها، عرض کنم یه خانساری، خانساری ها زیادن، علمایی که نام خانساری براشون هست زیاد. الان ایه حالن ایشون نسبت داده به قم، نسبت داده به قم یعنی میخواد بگه آیون علما این تعریف رو کردن، این مال یک نفر نیست. چی گفته ایشون؟ فقال ان القوم ذکروا ان الاستصحاب اثبات حکم فی زمان لوجوده فی زمان سابق علیه. پس ببینید تا اینجا جناب شیخ انصاری یک تعریف ارائه کرد که به تعبیر خودش اسد و تعریفات و اخسر و تعریفات، دو تا معید هم براش آورد، یعنی سعی میکنه ایشون یارگیری کنه. شیخ بهایی هم همون تعریف رو به یه بیان دیگری آورد، عرض کنم شارح دروس هم عرض کنم همون بیان رو نسبت داده به علما. حالا تا اینجا بهترین تعریف رو گفتیم، حالا از این به بعد فرماید بدترین تعریفات، پسترین تعریفات. وقتی میگیم بدترین و پسترین، یعنی اون تعریفی که مشکلش بیشتر از همه است، یعنی کمترین دفاع رو انسان میتونه از اون تعریف داشته باشه، این تعریفه. تعریف کنیم دوستان این عبارتی که توی گیومه آورده. ایشون میفرماید عرض کنم ردیع ترین پسترین تعریفات این است که بگیم استصحاب اینه کون و حکم او وصف یقینی الحصول، داری عبارت کتاب رو، فلان سابق مشکوک البقا فلان لاحق، کون و حکم او وصف یقینی الحصول فلان سابق مشکوک البقا فلان لاحق. چرا؟ خودتون بگید. یعنی فقط مشکلش طولانی بودن ها؟
کون حکم که ابقا انگار میشه اشکال کرد، انگار که بحث تکوینی داخل هست، اون که حکم خودش باشه. این حکم
چیه؟ خاصه باریکلا دیگه. ببینید من اول این کلمه حکمن او وصفن رو براتون توضیح بدم، باید یه مقدار بهش ور بریم تا بفهمید که چرا این ردیع‌ترین تعریفاته. ببینید اولا کلمه حکمن او وصفن اشاره به استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی داره. گاهی شما حکم شرعی رو استصحاب میکنید، مثلا وجوب نماز جمعه در زمان حضور امام ثابته، شک میکنیم که زمان غیبت همون وجوب هست یا نه، استصحاب وجوب میکنیم، این میشه استصحاب حکم. اما گاهی شما یک وصف، یک موضوع حکم شرعی رو استصحاب میکنید، مثل استصحاب حیات زید. میگید زید تا پارسال زنده بود، الان از پارسال تا الان ندیدمش، نظر کردم که اگر روز ولادت امیرالمؤمنین آقای زید زنده باشه صدقه بدم، نمیدونم زنده است یا نه، چه کار میکنم؟ استصحاب میکنم، استصحاب حیات. آقایون حیات حکم شرعیه که من استصحابش کنم؟ نه، یک وصفه، حیات یک وصف و من استصحابش میکنم. البته وصفیست که بگو اثر شرعی برش باره، این حیات اگر روز ولادت امیرالمؤمنین باشه برای آقای زید، بر من واجب می شود که صدقه بدم دیگه، موضوع حکم شرعی. پس گاهی استصحاب استصحاب حکمه، گاهی استصحاب استصحاب موضوع حکم شرعی است، و لذا میگه کون و حکم او وصف. درست شد؟ خب یقینی الحصول فی الان سابق که روشنه، یعنی در آن سابق این یقینی الحصوله، مشکوک البقا فی الان لاحق هم که باز روشنه، یعنی نسبت به آن لاحق عرض کنم مشکوک. گیر اصلی این تعریف دوستان میدونه چیه؟ گیر اصلی این تعریف اینه که با کلمه کون شروع شده. ببین تعریف اینه، چون میگه آقا تعریف استصحاب اینه، بودن حکم یا وصف یقینی الحصول نسبت به سابق، مشکوک البقا نسبت به لاحق، این که حکم یا وصف اینجوری باشه این استصحابه. استصحاب این است که حکم یا وصف اینجوری باشه یا نه، استصحاب حکم به بقاء این مثلا وصفه یا حکمه. ببین شما یه وقت هست حکم میکنی به بقاء حیات، حکم میکنی به بقاء وجوب، این حکم کردن یه چیزه، کون الحکم یا وصف یقینی الحصول در سابق مشکوک البقا در لاحق این یه چیز دیگه است که حالا تعبیر به حال و محل داره. ایشون حرف ایشون میدونی چیه؟ میگه این که حکم یا وصف یقینی فی السابق مشکوک فی اللاحق باشه محقق محل استصحابه، جایگاه استصحاب رو به شما نشون میده نه خودش رو. میگه هر وقت وصف شما یقینی الحصول در سابق و مشکوک البقاء در لاحق بود، شما میتونی استصحاب کنی، یعنی اینجا مجرای استصحابه به تعبیر دوستمون، اینجا محل استصحابه، شما محل استصحاب رو نشون دادی نه خود استصحاب رو. این که تعریف استصحاب نیست که، حواست هست چی میگم؟ استصحاب معناش حکم به بقا است، البته حکم به بقا در کجا؟ در جایی که اون شی یقینی الحصول فی السابق و مشکوک البقاء در لاحق باشه. حالا چه حکم باشه چه وضع باشه، هر جا حکم یا وضع اینجوری بود جای استصحاب، جای حکم به بقا. و لذا دوستان از فرمایش مرحوم صاحب معالم هم یک نشانه ای میاره ایشون که دیگه نمیدونم میرسیم یا نه. بذارید دو خط رو بخونم، دو سه خط رو بخونم. و ازیف و تعاریف، ازیف یعنی چی؟ یعنی اردع. پسترین تعاریف، تعریف استصحاب است و انه کون حکم او وصف یقینی الحصول فی الان السابق مشکوک البقا فی الان اللاحق از لا یخفا. دقت کنید یک سطر ها، از لا یخفا ان کون حکم او وصف کذالک. این کذالک یعنی همون یقینی الحصول فی الان السابق مشکوک البقا فی الان اللاحق. این که حکم یا وصف اینجوری باشه هو محقق و مورد الاستصحاب، این در واقع تحقق بخش به مجرای استصحاب و محل استصحاب، نه خود استصحاب. این اشکالی که ایشون میکنه، لا نفسه. و لذا سرها دیگه انشاءالله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بریم جلو ببینیم چی میشه. بعضی از مواردشو میشه، بعضی از مواردشو نمیشه. 500 خورده ای هم نیست بابا، 420 صفحه. آره